ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 23 دی ماه 1401 شمسی برابر است با 13 ژانویه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله نیمروزی رادیو فردا حاصل تلاش تیمی همکارانم در اینجاست. دبیر و تهیه کننده این مجله هانا کاویانی است و علی شیبانی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعی از خبرها و تحلیلها همراه شما باشیم. اما پیش از هر چیز همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، نشریه پولیتیکو روز پنج شنبه گزارش داد که اتحادیه اروپا در حال بررسی تحریم‌های جدیدی علیه حدود 40 فرد و نهاد در جمهوری اسلامی به دلیل نقش آنها در سرکوب اعتراض‌ها در ایران است. نشریه اضافه می‌کند که علاوه بر رویت پیشنویس این اسناد، بسته شواهد و مدارک برای این تحریم‌ها را هم دیده است. این بسته عمدتاً گزارش‌های مطبوعاتی در حمایت از اعمال تحریم‌های پیشنهادی است. پولیتیکو می‌گوید بر اساس این اسناد 17 مقام جمهوری اسلامی از جمله وزیر ورزش و جوانان، یک نماینده مجلس شورای اسلامی و یک مقام ارشد بخش برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا تحریم خواهند شد. رادیو فردا مطلع شده که این بسته در طول هفته آینده بررسی و در جلسه سوم بهمن وزرای خارجه اتحادیه اروپا به رأی گذاشته می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه لهستان با انتشار پیامی توییتری آزادی پروفسور ماچیوالچاک از زندانی در ایران را تایید کرده است. به گفته لوکاش یاسینا، سخنگوی وزارت خارجه لهستان، پروفسور والچاک همکنون در کنار خانواده اش است. آقای والچاک که استاد میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی در دانشگاه کوپرنیک لهستان بود، در سپتامبر سال 2021 بازداشت شد. او به ارتباط با دولت‌های خارجی متهم و پس از محاکمه به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. تابستان امسال صدا و سیمای جمهوری اسلامی فیلمی از آقای والچاک و 3 همکار او منتشر کرد که در آن گفته می‌شد این گروه در جریان یک برنامه تبادل علمی از خاک یک منطقه بیابانی در ایران و نزدیکی محل یک آزمایش موشکی نمونه برداری کردند. وزارت خارجه و قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون درباره زمان و چگونگی آزادی این استاد لهستانی اطلاع رسانی نکردند. گزارش‌های رسیده از استان گلستان حاکی است که به دلیل احضار مولوی گرگیج، امام جمعه اهل سنت گالیکش، به دادگاه ویژه روحانیت جو امنیتی شدیدی در این شهر حاکم است. به گزارش شبکه خبری حالوش که اخبار اهل سنت و اقلیت‌های قومی در ایران را پوشش می‌داد، چند تن از نمایندگان دادگاه ویژه روحانیت عصر پنج شنبه با حضور در مقابل منزل این امام جمعه به اطرافیان او گفتند که به نماز جمعه گالیکش نرود و یک شنبه هم خود را معرفی کند. مولوی گرگیج در نماز جمعه 16 دی ماه از اعدام و بازداشت معترضان در ایران به شدت انتقاد کرده بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در یک نشست خبری در بیروت گفت ایران در امور داخلی لبنان دخالت نمی کند. او گفت تهران معتقد است جریان‌های سیاسی لبنان از تجربه کافی برای انتخاب رئیس جمهور آن کشور برخوردار هستند. این در حالی است که حزب الله لبنان یکی از نزدیکترین گروه‌های شبه نظامی به ایران ماهاست که از طریق نمایندگی خود در مجلس و احزاب نزدیک به آن از انتخاب رئیس جمهور جدید آن کشور جلوگیری می‌کند. آقای امیر عبداللهیان در آغاز نشست خبری مشترک با عبدالله بوحبیب همتای لبنانیش تأکید کرد که جمهوری اسلامی به کمک‌های خود به لبنان برای کاهش مشکلات اقتصادی و سوخت در آن کشور ادامه می‌دهد. و اما بشنوید از مشکلات کمبود گاز. یک مقام شرکت گاز اعلام کرده است که کمبود گاز در ایران به مرز هشدار رسیده است. محمد رضا جلایی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز به خبرگزاری ایلنا گفته است مصرف بخش خانگی و تجاری در برخی روزها به 700 میلیون متر مکعب در روز میرسد. در این باره بشنویم بخشی از صحبت‌های آقای جولایی رو.
خیلی راحته، یک لباس گرم پوشیدن، هر یک درجه که در حقیقت در اون محیطی که کار میکنیم یا در اون محیطی که داریم زندگی میکنیم یک درجه کاهش بدیم، عزیزان 25 میلیون متر مکعب گاز صرفه‌جویی میشه.
و در خبر دیگر، رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که بر اثر انفجار گاز در شهر بوکان در شامگاه پنجشنبه دست کم 6 نفر جان خود را از دست دادند.
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری می‌کنیم به گزیده ای از گزارش‌هایی که در این مجله نیمروزی می‌شنوید. از کمبود گاز و مشکلات تأمین اون برای شما میگیم. گفتگویی داریم از آخرین اعتراضات مردم ایران و سرکوب اون توسط جمهوری اسلامی. و همچنین با سمان سوادی فعال حقوق زنان گفتگویی کردیم در مورد روز زن و مادر و سیاست‌های جمهوری اسلامی با زنان در ایران. برای شنیدن این گفتگوها و گزارش‌ها همچنان با ما بمانید. با مجله نیمروزی با شما هستیم. اما همطور که می‌دونید، اعتراضات سراسری در ایران همچنان به شیوه متفاوت ادامه داره. هرچند بروز اون در خیابون‌ها کمتر شده، اما سرکوب‌های شدید و بگیر و ببندها همچنان به قوت خودش باقی هست. همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن همراه ماست. کیانوش، از زاهدان شروع کنیم. امروز جمعه است و همچنان به رسم همه جمعه های این چند ماه نگاه ها به زاهدانه. از اونجا برای ما بگو.
درود به تو نسرین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درست میگی، زاهدان جمعه که میشه، ما این روزها نگاهمون همه به زاهدان هست، به ویژه بعد از جمعه خونینی که زاهدان پشت سر گذاشت که بیشترین آمار مرگ و میر و کشته و زخمی رو توی یه روز داشته. مولوی عبدالحمید علی‌رغم تلاش‌های حکومت برای به سکوت واداشتنش همچنان جمعه ها حضور پیدا میکنه و صحبت میکنه. امروز هم او صحبت‌های خودش رو شروع کرد بدون اینکه نامی ببره، به طور کلی از حاکمی که باید عادل باشه، حاکمی که باید به همه یک جور نگاه کنه، سرکوب نکنه، به دانشجوها اشاره میکنه، میگه اینا فرزندان ما هستن، جای دیگه که درس نخوندن، مشکلات اینها رو باید شنید، مشکلات مردمی که آزادی میخوان، که اگه حرف بزنه هر کس براش مشکلی پیش میاد. در کل صحبتهاش اینطور بود، شهروندانی که همچنان جمع میشن در اطراف مولوی عبدالحمید با پلاکاردهای در دستشون. آنچه که ما امروز در ویدیوها میدیدیم پلاکاردی بود که نوشته بود روش لاریجانی برو گم شو، که خب این برمیگرده به صحبتهای آقای لاریجانی که این اواخر گفته بود مسجد مکی محل توطئه است و درش رو ببندیم. پلاکاردهای دیگه دیده میشه نه به اعدام و اعدام نکردن ها. این هم خب در شرایطی که ما هنوز میدونیم چه تعداد در ایران از بازداشتی ها در این اعتراضات اخیر در خطر اعدام قرار دارن، که چند تا از اونها هم خب شهروندانی هستن که مال زاهدان هستن. شعارهای ضد حکومتی هم که همچنان شهروندان زاهدان سر دادن. بشنویم با هم یک ویدیویی که همین به تازگی اومده بیرون از همین امروز. و خب شعارهایی مثل بسیجی، سپاهی، دشمن ما، شمایی از این دست هم به هر حال بسیار شنیده شد. فضای کلی دیگه اگه از زاهدان کمی فاصله بخوام بگیرم، بعد بگم همونطور که تو گفتی اعتراضات همچنان ادامه داره، اما با روش ها و شیوه های متفاوت. تعدادی صدای آژیر پخش میکنن شب ها. دیشب شنیده شده بر اساس ویدیو، که نشونه از اینه که ایران شرایط عادی نداره. شعارهای شبانه رو همچنان داریم، صداش در تهران و برخی شهرها شنیده میشه. مردمی که بر سر خاک کشته شدگان میرن، به ویژه در چند روز گذشته تعداد ویدیوهایی که داره میاد بیرون از مردم داخل و خارج که برای دو معترضی که به تازگی اعدام شدن، به ویژه محمد حسینی که پدر و مادرش در قید حیات نیستن، شمع روشن کردن، قضا دادن، خیرات کردن و گفتن ما همه پدر و مادر و خانواده او هستیم، او تنها نیست. حتی مادر یلدا افضلی که دختر 19 سالش یلدا رو از دست داده، در صفحش عکس او رو گذاشته و شمع روشن کرده و یادش رو گرامی داشته. بگم که از دیشب در استان گلستان هم جب کاملا امنیتی گزارش شده به دلیل احضار مولوی گرگیچ که در واقع روحانی ها در اونجا تجمع کردن و او گفته شده بوده که نباید بره برای نماز جمعه و یک شنبه هم بعد خودش رو معرفی کنه. میدونیم که او در نماز جمعه حتی 16 دیماه از اعدام های فلعی و بازداشت ها به شدت انتقاد کرده بود و الان زیر ضرب حکومت و دولت.
24 ساعت گذشته هم دستگیری هایی بوده، از اونو برای ما بگو.
ببین، ما آخرین خبری که داریم نسیم سلطان بیگی هست از فعالان دانشجویی و فعال حقوق زنان و روزنامه نگار، میخواست سفر بره در فرودگاه بین المللی امام خمینی، بازداشت شده. مادرش میگه فقط یک تماس کوتاه میگیره، ویدیو ظاهرا موبایلش رو گرفتن، او انتقالش میدن به سلول انفرادی اوین. هیچ اطلاعی درباره وضعیتش نه خانواده و نه وکیلش ندارن. خب میدونیم او از فعالان دانشجویی بوده که در نیمه دوم دهه 80 بازداشت شده، زندانی بوده و سابقه داره در این مورد. الان هم این چیز جدیدی نیست. ما در اعتراضات اخیر حداقل از 20 شهریور ما دست کم بر اساس گزارش‌ها 76 روزنامه‌نگار رو داریم که دستگیر شدن. مثلا اینجا باید اشاره بکنم به خبر مهم دیگه‌ای که اخراج محسن برهانی رو ازش صحبت میکنه. خبرگزاری فارس گزارش داده، استاد دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که حالا او رو به خاطر رد صلاحیت در واقع اخراجش کردن به خاطر انتقادهایی که به سرکوب‌های اخیر کرده.
سپاسگزارم از تو. کیانوش فرید بود و از خط ارتباطی با ما صحبت میکرد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
علیرضا اکبری، زندانی دو تابعیتی و معاون سابق وزیر دفاع که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده و شایعاتی هم درباره اجرای حکمش انتشار پیدا کرده، در فایل صوتی اعترافات اجباری خودش رو ناشی از 3500 ساعت شکنجه خونده و گفته با نابود کردن او میخواهند از دولت سالس انتقام بگیرند. در همین زمینه همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو با ماست تا از علیرضا اکبری بیشتر برای ما بگه.
نسرین، ابتدا بگم که این شایعاتی که مربوط به اجرای حکمش منتشر شده رو خانواده‌اش تکذیب میکنن و میگن که حکمش هنوز اجرا نشده، در این حال که میگن که در واقع روز چهارشنبه آخرین دیدار رو خانواده‌اش با او داشتن و به تک تک اعضای خانواده‌اش وصیتش رو گفته. اما همونطور که گفتی، علیرضا اکبری شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی هست. در دوران وزارت علی شمخانی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی که اون موقع وزیر دفاع بود در دولت اصلاحات، دولت سید محمد خاتمی، آقای اکبری معاون او بود، معاون وزارت دفاع بود. اوایل دهه 80 خورشیدی بازنشسته میشه از وزارت دفاع و پس از 10 در واقع اقامت تابعیت کشور بریتانیا رو میگیره. رسانه‌های حکومتی میگن که او متهم به جاسوسی بوده، به اعدام محکوم شده، ازش به عنوان ابرجاسوس انگلیسی یاد میکنن و ظاهراً در سفری که سال 98 به تهران داشته بازداشت شده و طی این 3 و چند ماه گذشته هیچ خبری در مورد بازداشتش حتی منتشر نشده بود، در سکوت کامل بود تا چند روز پیش که مدیر مسئول روزنامه ایران دیلی در توییتر از بازداشت یک مقام ارشد سابق ایرانی و جاسوسی خبر داد و بعد از اون بود که روز چهارشنبه وزارت اطلاعات بیانیه‌ای منتشر کرد و مدعی شد که آقای اکبری اطلاعات محرمانه مراکز حساس رو در اختیار بریتانیا قرار داده. اما خودش میگه که وزارت اطلاعات درگیر با یک دولت سوم یعنی بریتانیا هست و چون او تابعیت بریتانیا رو داره میخواد از این طریق انتقام بگیره. نکته دیگری که در مورد آقای اکبری مطرح هست این هست که ادهی میگن او چون از نزدیکان علی شمخانی و مقامهای اصلاح طلب دیگه بوده، در واقع بازداشتش مربوط میشه به تصفیه حسابهای سیاسی داخلی بین جناهای مختلف. خودش هم از فایلی که از او منتشر شده از داخل زندان در بی بی سی همین رو مطرح کرده و میدونیم که او معاون علی شمخانی بوده. طی چند روزهای گذشته اخباری مبنی بر برکناری علی شمخانی منتشر شده بود که نور نیوز وبسایت وابسته به شورای عالی امنیت ملی امروز تکذیب کرده و نور نیوز هم از آقای علیرضا اکبری به عنوان ابر جاسوس انگلیس یاد کرده. حالا گذشته از اطلاعی وزارت اطلاعات که علیرضا اکبری مهمترین عامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس در مراکز حساس و راهبردی ایران خونده، اعترافات اجباری او هم در ویدیوهای تخطی شده از تلویزیون ایران از صدا سیما پخش شده. یک فیلم 9 دقیقه‌ای هم در سایت ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی پخش شده از او که او رو در کنار افرادی نشون میده که چهرهشون تاره و ادعاهایی مثل ارتباطگیری سفیر و افسر اطلاعاتی MI6 با او، یعنی سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا، با او مطرح میشه. اما یه نکته مهمی که توی این اعترافات اجباری مطرح میشه بحث محسن فخری‌زاده است که یکی از چهرهای مهم پشت پرده در بخش‌های مخفی برنامه هسته ایران بوده. آذر 99 رئیس سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی بوده و همون موقع ترور میشه. به نوعی توی این اعترافات اجباری به این ترور هم مرتبط میکنن علیرضا اکبری رو.
علیرضا اکبری اتهاماتش رو رد میکنه. اون برای رد اتهاماتش چه دلایلی داره؟
نسرین، اعترافاتی که ازش پخش شد یک روز پس از تایید حکم اعدامش بوده به اتهام جاسوسی و افساد فی‌الارض، اما در فایل صوتی که بی بی سی از او منتشر کرده، آقای اکبری از داخل زندان میگه که شکنجه روانی و جسمانی شده و حکمش رو وزارت اطلاعات به دستگاه قضایی تحمیل کرده. میگه بیش از 3500 ساعت با شکنجه و داروهای روانگردان و روش‌های دخل و تصرف فیزیولوژیک و روانی اراده‌اش رو سلب کردن و او رو مجبور کردن به زور اسلحه و تهدید به مرگ اقرار به گفته خودش کذب و فاسد بکنه. بعد توضیح میده که بازجویان با حیله موهاشو به زور رنگ کردن، لباساشو به زور اسلحه عوض کردن چند بار و به اون میگفتن که الان اینا رو بگی تموم شه آزاد میشی و انتظار نداشته چه این اتفاقی بیفته. میگه هیچ مدرکی هم علیه اون ندارن و استنادشون فقط به یک هدیه هست که او به شورای عالی، در واقع به دبیر شورای عالی امنیت ملی، به شمخانی داده. یعنی میگه یک شیشه عطر و یک پیراهن به او هدیه داده و این شده استناد جاسوسی و این چیزها. اما در فایل صوتیش کلن رد میکنه تمام اتهامات رو و همونطور که گفتم برمیگردونه به این بحث تابعیت بریتانیایی داشتنش و اینکه جمهوری اسلامی به خاطر مشکلاتی که با بریتانیا داره داره اون رو این وسط قربانی میکنه.
سپاسگزارم از تو. فرشته قاضی همکارم اینجا بود و در مورد علیرضا اکبری، زندانی دو تابعیتی و معاون سابق وزیر دفاع که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده، صحبت کرد.
اینجا رادیو فرداست.
در روزهای اخیر به علت کمبود گاز فعالیت برخی واحدهای تولیدی متوقف شده و در شماری از استانها اداره ها و مراکز آموزشی هم تعطیلی دیده میشه. ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر گازی جهان حالا برای تأمین نیاز داخلی هم با چالش ها و مشکلات زیادی روبرو شده. کمبود گاز و افت فشار در شبکه گازرسانی، فعالیت برخی کارخانه ها، 2000 اداره و بسیاری از مدارس رو در ایران به تعطیلی کشونده. در همین زمینه با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا جمهوری اسلامی نمیتونه گاز مصرفی داخلی ایران رو تأمین بکنه با داشتن این همه ذخیره گازی در ایران.
در درجه اول اینکه ما چی داریم مهم نیست، اینکه با اون که چه که داریم چه میکنیم مهمه. شما ممکنه که تمام منابع دنیا رو هم در اختیار داشته باشید ولی وقتی مدیریتش نکنید از دست میره و دچار کمبود میشید. کما اینکه خب دیدیم همواره خیلی از ثروتمندانی که ورشکسته میشن وقتی که مدیریت نمیکنن سرمایه‌شون رو، این همون بلایی که سر ایران هم اومده. این نبود مدیریت در مدیریت مصرف، مدیریت تولید، مدیریت زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی برای آینده. یک نمونه خیلی ساده‌اش همون چیزی که الان جاریه در این روزها. به چه دلیل دولت میاد خودش رو تعطیل میکنه به بهانه اینکه مصرف گاز کمتر بشه؟ خب دولت باید بره سر کار. کی قراره اینو مدیریت بکنه؟ این مشکلی که برای بحرانی که برای مردم به وجود اومده رو کی قراره مدیریت کنه؟ دولت باید مدیریت کنه. ادارات دولتی میتونن برن سر کار ولی دستگاه‌های تهویه‌شون رو خاموش کنن، کاپشن بپوشن بشینن کار کنن. کما اینکه تو کشوری مثل مثلا ژاپن شما در تابستان قانونی دارن اونجا که در دولت و شرکت‌های دولتی و بخش‌های دولتی هیچ کس حق کراوات زدن نداره تو تابستان. بارها شما شاید شما دیده باشید توی اخبار که حتی نخست وزیر میادش در ملاقات‌ها کراوات نداره. به دلیل اینکه میگن آقا کراوات که بزنید تو تابستون بیشتر گرممون میشه، باید دمای تهویه ها رو پایین‌تر بیاریم، انرژی بیشتری مصرف میشه. خب ایران چرا این دولتش این کار رو نمی‌کنه؟ الان وقتی که بحران ایجاد شده باید برن سر کار، کاپشن بپوشن، تهویه‌شون رو خاموش کنن، برن مشکل مردم رو حل کنن. همین انتشار پیدا میکنه به بقیه بخش‌هایی که وجود داره. ما در ایران فقط یک نوع مدل گاز نداریم، ما دو سه مدل گاز در ایران داریم تولید میکنیم که بخش زیادیش رو اصلا نابود میکنیم به جای اینکه تولید بکنیم و مشکلی که واسمون ایجاد شده رو بین سادگی ها جبران میکنیم. گاز هستش، حتی از زمین هم بیرون میاد، ولی خب متاسفانه قابل استفاده برای مردم و دیگران نمیشه.
در راستای صحبت شما، روزانه میلیون ها متر مکعب گاز در فرایند استخراج، پالایش و انتقال گاز سوزانده میشه و با این هدر رفت ناشی از سوء مدیریت و بی‌برنامگی میشد لااقل سرانه مصرف رو بالاتر برد. آیا پیشبینی نمیشد که زمستون در راهه و مشکلات تأمین گاز خواهیم داشت؟
این مشکلیه که از 10-12 سال پیش ایجاد شده، یعنی به طرز وحشتناک ایجاد شده. دولت احمدی نژاد یک قراردادی به نام قرارداد کرسنت رو لغو کرد که مدعی بود این قرارداد با فساد بسته شده، ولی اینکه درست بود، اصلا ادعا هم درست بود، ولی این قرارداد سالی 20 میلیارد دلار برای ایران درآمد داشتش، ولی لغو اون قرارداد باعث شد که ما 180 میلیارد دلار بودند محکوم به پرداخت غرامت بخوام بشیم. کار این قرارداد این بود که گازهای ترش همراه با نفت رو که در میادین نفتی توی مشعل‌ها سوزانده میشه، این رو امارات از ما می‌خرید، می‌بردش تصفیه می‌کرد و استفاده می‌کرد، هم پول به ما می‌داد هم می‌تونستیم خودمون از اون گاز استفاده بکنیم. ولی این گازها رو همچنان دارن می‌سوزونن طی این سال‌های گذشته به بهانه اینکه اون قرارداد فاسد بودش و داره از دست میره. این دست کم سالی 20 میلیارد دلار ما فقط گاز همراه نفت رو داریم میسوزونیم در مشعل‌های میادین نفتیمون، به جای اینکه این رو بیاریم پالایشگاه‌های مورد نیازش رو تأسیس بکنیم و تصفیهش کنیم و بدیمش داخل شبکه. همه اینها برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی به دلیل مشکل مشروعیتی که داره مصرف رو به شدت تبلیغ کرده، ولی از پس تأمین اون چه که برای مصرف نیاز هستش بر نمیادش. فساد بنیانکنی که در این سیستم وجود داره داره تمام این منابع رو میمکه. اون موقعی هم که تو تابستان شما مشکل کمبود گاز ندارید، این گاز رو دارن به قیمت بسیار ارزان در اختیار پتروشیمی‌های سپاه میذارن. پتروشیمی‌های سپاه محصولات رو میبرن در اروپا و چین به دلار میفروشن و بعد اون دلار رو حاضر نیستن در اختیار دولت بذارن. یعنی ایناست که مشکل کمبود گاز رو ایجاد کرده. ولی ما میتونیم تابستون هم گاز ذخیره کنیم، کما اینکه اروپا هم این کارو کرد دیگه، قبل از اینکه زمستان شروع بشه این ذخیره سازی هاشون رو انجام دادن، خریدشون رو انجام دادن، الان مشکل کمبود گاز ندارن. در این حال یک طرحی رو تصویب کردن 20% کاهش مصرف انرژی صرف جویی. خب این کارها رو قبل از زمستان انجام ندادن در دولت ایران و الان مردم رو گرفتار سرمایی کردن که مردم هم چاره‌ای برای و مقابله باهاش ندارن.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی، در مورد کمبود گاز در ایران.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
امروز مصادف است با تولد فاطمه، دختر پیامبر مسلمانان، که از سوی جمهوری اسلامی این روز روز زن و مادر هم نامیده شده. اما امسال با توجه به اعتراضات سراسری مردم در ایران با شعار زن زندگی آزادی، زنان بسیاری در مورد روز زن و نحوه برخورد جمهوری اسلامی با زنان انتقاد کردند و خواستار این بودند که این روز رو به عنوان روز زن نمیپذیرند. اما مادر پژمان قلی‌پور محبوب رمضانی از کشته شدگان پسرشون پژمان قلی‌پور از کشته شدگان آبان 98 در استوری اینستاگرام خودش نوشته در واکنش به فرارسیدن روز مادر در تقویم جمهوری اسلامی گفته مادر این روزها روز نمیخواهد، دادخواهی خون به ناحق ریخته فرزند خود را میخواهد. مادر روز نمیخواهد، فرزندش را نکشید. در همین زمینه با سمان سوادی فعال حقوق زنان از بریتانیا گفتگو کردم و در این مورد نظر او را جویا شدم.
روز تولد دختر پیامبر اسلام بر اساس تقویم جمهوری اسلامی به عنوان روز زن نامگذاری شده. زنی که به نظر نمیرسه سالهای طولانی هم زندگی کرده باشه و در اون سالهای کوتاه حیاتش هم نقش مادری رو بر عهده گرفته. این اتفاق رو جمهوری اسلامی سعی کرده در اذهان هم جا بندازه که اساسا زن باید مادر باشد. به همین دلیل هم هست که خیلی ها به عنوان اساسا روز مادر از این روز یاد میکنن و یا حالا روز زن و مادر میدوننش. این خب خیلی شفاف و واضح میکنه برای ما اینکه زن ایدئال در نگاه جمهوری اسلامی، آن زن تراز در نگاه جمهوری اسلامی چه زنی است. زنی است که فرزند آوری بکنه و زنی است که حرفه اصلی، شغل اصلیش در واقع مادری باشه و اومده این رو در اذهان هم جا داده. حالا حتی در یک همچین روزی اگر ما یک زن بالغ 40 ساله‌ای که مجرد هست و فرزندی رو هم نداره، ممکن افراد بگن که نه، ایشون رو روز زن رو به این فرد نباید تبریک بگیم، باید به کسانی تبریک بگیم که یا ازدواج کردند و یا فرزندی دارن. یعنی اساسا خود کلمه زن هم در اون نگاه جمهوری اسلامی کسی است که دیگر داخل گیوم باکره نیست. حالا ما همه این مفاهیمی که سالها جمهوری اسلامی سعی کرده بوده به جامعه بخورونه با جنبش انقلابی زن زندگی آزادی زیر و رو شده و مردم بیشتر از همیشه آگاه شدن به اینکه چقدر این مفاهیم مفاهیمی هست که اونها رو فرودست میکنه، زنان رو به انقیاد میکشونه و دارن سر باز میزنن. و امسال بیشتر از هر سال دیگه من میبینم که زنان بسیاری میگن که نه، روز تولد دختر پیامبر اسلام روز من نیست. مادران زیادی میگن نه، این روز رو به من تبریک نگویید، این روز اون روزی که من معتقد باشم میتونه روزی باشه که مادری من یا زن بودن من درش جشن گرفته بشه نیستش. و این رو میتونیم از اون دستاوردهای درخشان این جنبش انقلابی بدونیم.
با توجه به روز زن و یا مادر در جمهوری اسلامی، ما میبینیم که زنان در ایران از هیچ حقی برخوردار نیستند و اساساً قانونی به نفع زنان تغییر نمیکنه. با توجه به بیداری زنان در این روزها و فشاری که حکومت روی زنانی که با اونها مخالفت میکنه میاره، اساساً روز زن در اونجا چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
جمهوری اسلامی همیشه در مورد تکریم زن، مقام والای زن، جایگاه زن، حتی تقدس مادر از اینها یاد میکنه. بعد میایم ما این در واقع سخنان جمهوری اسلامی رو میذاریم در کنار حقوقی که زنان و مادران دارن. نگاه میکنیم میبینیم زنان در خانوادهشون ارثشون نصف برادرشون هست، در ازدواج حق طلاق ندارن، حق خروج از کشور ندارن، همسرانشون میتونن مانع اشتغالشون بشن و بسیاری از حقوق دیگه‌ای که زنان چه قبل از ازدواج و چه پس از ازدواج ازش برخوردار نیستند. در واقع کاری که میکنه جمهوری اسلامی این هست که میاد اون سیاست‌هایی که کارشون فرودست‌سازی زنان یا تثبیت فرودستی زنان، اون سیاست‌ها رو در واقع کادو پیچ میکنه و به اسم تکریم زن به زنان، به جامعه ارائه میده. میگه این که زنان باید از محیط‌های عمومی حذف بشن و پارک بانوان براشون درست می‌کنیم به خاطر تکریم زن هستش، در حالی که خب هدفش حذف زنان از فضاهای عمومی. این که میگیم زنان نباید به شغل‌های اشتغال داشته باشن به خاطر اینکه زن ظریف است و نحیف است و بهتر است در خانه بشیند. زنان در طول سالهای گذشته به لطف جنبش‌های فمینیستی در ایران، به لطف استفاده از شبکه‌های اجتماعی هر روز آگاه‌تر شدند و دیگه این سیاست‌های زن بیزارانه جمهوری اسلامی به اسم تکریم زنان رو نمیپذیرن و به انواع مختلف میخوان حقوق خودشون رو به دست بیارن. مثلا اونجایی که در قانون حقوق مربوط به ازدواج رو ندارن، سعی میکنن شروط ضمن عقد رو طلب بکنن. مادران هر روز بیشتر صداشون بلند میشه که چرا ما نسبت به فرزندان خودمون حق و حقوق نداریم. من آن تقدسی که شما میگویید رو نمیخوام، بلکه حق و حقوقم نسبت فرزندم رو میخوام.
گفتگوی بود با سامان سوادی، فعال حقوق زنان از بریتانیا. اما با توجه به روز زن در ایران، بسیاری از زنان در ایران عکس مادران داغدار که فرزندانشون در اعتراضات اخیر علیه حکومت کشته شدن رو منتشر کردند. و با این خبر به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.